بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز گرامی، دوستان خوبم که شنونده برنامه‌های رادیو معرف هستید، به شما سلام میگم و آرزوی موفقیت براتون دارم. در برنامه امروز راهبرد که به راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه میپردازیم، با حضور مهمان عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی راسخی بحثمون رو در این موضوع بسیار مهم دنبال خواهیم کرد. جناب آقای دکتر راسخی، دبیر محترم گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند و همینطور قائم مقام گروه روابط بین الملل جامعه المصطفی. خدمت حضرت عالی سلام میگم. استاد راسخی، خیلی خوش آمدید به برنامه راهبرد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه راهبرد در رادیوی فضیلت و فطرت، رادیوی معارف، که لطف میکنن و شنونده این برنامه هستن.
خواهش میکنم. بحث ما با حضرت عالی در موضوع راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رسید به اینجا که این بزرگوار با اون باورهای عمیق اعتقادی که در مسائل دینی داشتن، نظریات خودشون رو با مدیریت راهبردی خودشون به منصه ظهور رساندن. در مدیریت افکار عمومی واقعا آنچه که اتفاق افتاد رو همه ما دیدیم، شنیدیم و الان هم داریم میبینیم. در مرجعیت فکری علمی و سیاسی باز میبینیم ایشون جامعه بین این دو موضوع هستن. در وحدت بین علمای دین ایشون واقعا راه و روش بسیار خوبی رو انتخاب کردن و همینطور نقش خوبی رو به مردم دادن. و در کنار اینکه ایشان هیچ سازوکار تشکیلاتی نداشتن که این مسائل رو به پیش ببرن، نه دولتی در اختیار ایشون بود، نه نیروی نظامی در اختیار ایشون بود، اما تونستن خوب این حرکت اصیل رو مدیریت و راهبری کنن. حالا در این بحث ما قطعا مطالب خوب دیگه یا از زبان حضرت عالی خواهیم شنید. یه فاصله کوتاهی میگیریم، انشاءالله بحث رو با استاد راسخی دنبال خواهیم کرد.
کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود که این فکر را، این نظریه را، نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد که در اون دوره نظریات مختلف سیاسی شرقی غربی در عرصه مسائل سیاسی و ذهنیت های سیاسی با هم در خود امام وارد کرد، این نظریه رو مورد اینها کرد، بعد به اون تحقق بخشید، عینیت بخشید. صرف ایجاد یک نظریه نبود، بلکه اون رو تحقق داد، نظام جمهوری اسلامی رو به وجود آورد. این کار بزرگ امام اینه.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
همراه شما عزیزان هستیم، برنامه راهبرد رو میشنوید و گفتگوی ما با استاد راسخی درباره راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. به اتفاقات سال 1341 و همینطور سالهای قبل از آن، یعنی از اتفاقاتی که به صورت خاص نام بردید از سال 1322 و اون سالهای بعد از اون، شما راهبردهای مدیریتی حضرت امام رو به دقت اشاره کردید. در این برنامه میخوام ببینیم از سال 41 به بعد چه زمان بندی دارید و تحلیلتون راجع به راهبرد مدیریتی حضرت امام رحمت الله علیه چی هست؟
من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد بحث بشم، نگاهی که برخی از اندیشمندان، متفکران یا سیاستمداران غربی به راهبردهای مدیریت امام رو داشتن، یکیشون رو بگم و از همینجا مقدمه ورودی بحث ما باشه که بتونیم راهبردهای مدیریتی امام این انقلاب رو تشریح بکنیم در ادامه بحثایی که هفته قبل داشتیم. یکی از افراد اثرگذار در 100 سال اخیر آمریکا رو اگه بخوایم نام ببریم، معمولا 4 استراتژیست رو نام میبرن که اینها در آمریکا صاحب نظرن. یکی از این افراد شاخص که از 1970 به بعد، 1967 به بعد تا چند سال پیش که از دنیا رفتن اثرگذار بودن، آقای هنری کیسینجر هست. کیسینجر به دلیل اینکه دقیقاً دورانی که امام با شاه مبارزه میکنه و در همون دوران هم ایران به عنوان ژاندارم منطقه معرفی شده و حدش در نزد آمریکایی ها به حدی ارتقا پیدا کرده که آمریکایی ها به عنوان نماینده خودشون تو منطقه و نماینده منافع خودشون معرفی کردن، ترسیم مدیریتی که این شخص داره طبیعتاً مهم خواهد شد. چون ایشون در دوره ریچارد نیکسون وزیر امور خارجه است، بعدش مشاوره و همینطور این وضعیت ادامه داره. در 2003 حمله به عراق که توسط جورج دبلیو بوش انجام میشه، باز کنار بوش هست و مسئول اون تیم فکری است. ایشون یک ترسیم مدیریتی از امام داره که برای خود بنده جالب بود. جمله ایشون اینه: آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه ریزی روبرو کرد. تصمیم های ایشان آنچنان رعداسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه ریزی را از سیاست مداران و نظریه پردازان سیاسی می گرفت. این یعنی راهبردهای مدیریتی امام رو داره تبیین میکنه که رعداسا بودن یعنی چی؟ در ادامه توضیح میده: هیچ فردی نمیتوانست تصمیم های آیت الله خمینی را از پیش حدس بزند.
بله.
ایشان با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن میگفتن و عمل میکردن.
بله.
این نشان از اینه که آقای کیسینجر خوب توانسته اون مدل مدیریتی که حضرت امام اتخاذ میکرد رو بشناسه که غیر از معیارهای شناخته شده. که ما جلسه قبل عرض کردیم که ما معتقدیم امام این انقلاب، مقام معظم رهبری و امام راحل، مبانی تصمیم گیریشون سیره عملی معصومین و قرآن و روایت هست. بر این مبنا تصمیم میگرفتن. اینجوری نبود که فقط بخوام تصمیم ها و مسائل شخصی خودشون رو مقدم بکنن. با این مقدمه بخوام وارد بشم، عرض میکنم که امام جلسه قبل عرض شد که تثبیت مدیریت علمی خودشون رو داشتن. از 1923 درس خارجی رو شروع کردن تا زمانی که آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی حضور داشتن، هیچ گونه موضع سیاسی صریح و علنی نمیبینید از حضرت امام، همراه با مرجعیت و اون راهبرد مدیریتی وحدت در میان علما رو به شکل عملی دنبال می‌کردن و همین مسیر رو ادامه دادن. از سال 41 هم که وارد معرکه مبارزه با رژیم پهلوی شدن، شاهد این بودیم که همین مدل رو ادامه دادن در ابعاد جدید خودش.
بله.
از سال 41 تا 43 که زمان تبعید حضرت امام هست و وقایعی ما مثل بحث 15 خرداد 42 رو داریم و بعدش بحث اعتصاب سراسری و 11 مرداد که آزادی امام به صورت موقت از زندان اشرت‌آباد به داوودیه قیطریه و این مسائل داره دنبال میشه، امام در تمامی این لحظات و اتفاقات اولا شجاعانه در میدان حضور دارن. خود راهبرد مدیریتی مبتنی بر شجاعت برگرفته از قیام حسینی است.
بله.
که در خون شیعه همیشه سریان و جریان داشته و حضور داشته.
بله.
امام این روحیه رو زنده میکنن، یعنی امام احساس میکنه که روحیه ملت انقدر پایین اومده، لگدمال شده توسط آمریکایی‌ها، که رهبر این جریان باید شجاعانه در میدان باشه.
بله.
و لحظه ای هم شما تزلزل نمیبینید. اینو در خاطرات داریم که از طرف ساواک که برای دستگیری امام اومده بودن، اونا داشتن میلرزیدن. امامی که سلاح نداره، امامی که ارتش نداره، امامی که در رأس حکومت نیست، یک روحانی معمم سید هست، اونهایی که تا بن دندان مسلحن، وقتی ماشین حرکت میکنه و خیلی هم با ترس و لرز وارد میشن و با سرعت هم از قوم خارج میشن. این چه اتفاقی افتاده؟
استاد من ماشید کلامتون قطع میکنم، باز اینجا تعریف شده که وقتی مراجعه کردن برای دستگیری ما به مدرسه مبارکه فیضیه قم که طلبه ها رو مورد اذیت و آزار قرار میدادن و ضرب و شتم میکردن، امام خودشون از حجره شون بیرون اومدن گفتن روح الله خمینی منم، با طلبه ها چه کار دارید؟ با من کار دارید؟ من حضور دارم. این رو هم نقل کردن از حضرت امام رحمت الله علیه که مشابه همین تعریف حضرت عالی. بله بفرمایید.
یعنی دقیقاً این که حضرت امام در تمامی مراحل هیچ گونه ترس و واهمه و خوفی ندارن جز خداوند متعال، اون اتصال به ملکوت لحظه به لحظه خودش رو نشون میده. حالا فقط اینجا نیست، بحث ادوارد شوارتناتزه و اون پیامی که خواهیم رسید به نحوه ورود امام، غرب و شرق رو متعجب کرده که به کجا وصل این سید. شنوندگان محترم دقت دارن، داریم مقطعی رو صحبت میکنیم که هیچ گونه امیدی به انقلاب نیست، شرایط اینجوریه و مبارزین در حال دستگیری هستن، یک به یک دارن مجاهدین انقلابی یک به یک دستگیر میشن، امام هیچ گونه سازمان و ارتش نظامی هم پشتش نیست، هیچ کشوری هم از امام حمایت نکرده. یعنی یکم شرایط رو در نظر بگیریم متوجه میشیم که امام در چنین شرایطی میخوان فضا رو مدیریت بکنن. مدیریت در بحران یه ضلع محکم و قویش همینجاست دیگه. با توجه به این نکته اگه بخوایم مختصر بکنیم کلام رو، آمریکایی ها و ساواک، سازمان امنیت کشور و شاه به این نتیجه میرسن که نمیتوانن در داخل امام رو کنترل کنن و این سید هیچ ترسی از کسی نداره، نمیتوانن هم به شهادت برسانن. شهادت امام قطعا تبعات سنگینی برای رژیم خواهد داشت، لذا به یک جنبندی میرسن و جنبندی اونها مبتنی بر این نکته است که امام باید از ایران خارج بشه و رابطه امام با طرفداران خودشون، اعوان، انصار، با طلاب، با حوزه ها قطع بشود.
خیلی ممنون و متشکرم. دقیقا از نظر زمانی شما وقایع سال 41 تا 43 رو به نوعی تشریح کردید که باز هم در همین دو سه سال ما ببینیم نگاه مدیریتی حضرت امام رحمت الله علیه بگونه است که به هیچ وجه منفعل برخورد نکردن با اتفاقات، بلکه خودشون اومدن در صحنه و اون موضوع بستید رو به جای این که منتظر بمانن یه چیزای پیش بیاد اینها ورود پیدا کنن نظر بدن، گفتن خب ما چرا این کار رو انجام بدیم؟ ما شرایط رو که میتونه برای فقیه بستگیت ایجاد بکنه اون شرایط رو فراهم میکنیم. ما با باورهای دینیمون و کنشگری فعال در میدان رژیم رو به جایی میرسونیم که حتی در مقابل بعضی از مسائل بیاد عقب نشینی کنه و این عقب نشینی رو هم اعلام بکنه. در برنامه قبل از اتالی به مواردی اشاره کردید، یعنی نگاه مدیریتی، منش مدیریتی، راهبرد مدیریتی حضرت امام رحمت الله علیه به صورت فعال و کاملا حضور در صحنه بود. با برنامه راهبرد رادیو معارف همچنان همراه باشید.
در اوج تاریکی در روزگاری سر مردی رسید از راه، یک شمع روشن کرد نور حقیقت، باز خود روزنی وا کرد تو مار شب پیچید این عشق و غا کرد. عزم تو را شناخت، این پیر خوش زمین، آن شمس روزگار، آن بدر بی نظیر، آن بدر بی نظیر.
دوستان گرامی، شنوندگان خوب رادیو معارف، همراه رادیو معارف هستید. گفتگوی ما رو با استاد مهدی راسخی، کارشناس محترم برنامه راهبرد میشنوید. در خصوص راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بحث و گفتگو میکنیم. رسیدیم به نقطه زمانی خاصی که رژیم برحال به این نتیجه رسید اگر این کنشگری های حضرت امام و این رفتارهای اجتماعی سیاسی فعال حضرت امام به همین صورت در ایران ادامه داشته باشه، حکومت رو دچار چالش های جدی میکنه. خب تصمیم چی بود برای اینکه در حقیقت امام رو به نوعی محاصرش کنن و نذارن این راهی رو که انتخاب کرده ادامه بده؟ توضیحات این مقطع زبانی رو از زبان جناب استاد راسخی میشنویم، بفرمایید.
همانطوری که عرض کردیم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان بزرگوار برنامه، امام مبتنی بر سیره عملی معصومین مواضع خودشون اتخاذ میکردن، که همینجا عرض بکنم تخصص شیعه چیه؟ شیعه دکترای کنش فعالانه در زمانی رو داره که حکومتهای مخالف رو تجربه میکنه. جمله ای رو از مقام معظم رهبری از کتاب همرزمان حسین صفحه 349 بخونم. مقام معظم رهبری در این کتاب فرمودن که علت این که این سه امام، یعنی امام جواد، امام هادی و امام عسکری، از مدینه یک سره آورده شدن به عراق و در عراق هر سه ماندن و در عراق هر سه شهید شدن و دفن شدن و در جوانی هم کشته شدن، همین بود که تشکیلات شیعه در زمان این سه امام به اوج قدرت خیش رسیده بود. صحبت از یک سازمان نامرئی اطلاعاتی است به نام سازمان وکالت. این که عرض کردم شیعه دکترای کنش فعالانه دارد، مبتنی بر این نکته است که امامین عسکریین در زمانی که در معسکر و اردوگاه تبعید شدند، نه تنها منفعل نشدند، بلکه با کنش فعالانه‌ای که داشتن یک سازمانی رو طراحی کردن به نام سازمان وکالت. سازمان وکالت یک سازمان اطلاعاتی شیعی نامرئی است که گستره به شدت وسیعی رو در بر می‌گیره در محدوده‌ای به وسعت حجاز، یمن، بحرین، عمان، مصر، برخی از مناطق شمال آفریقا، نواحی مختلف عراق به خصوص کوفه، بغداد، سامرا، بصره، مدائن و برخی از نواحی مختلف ایران مثل قم، ری، قزوین، نیشابور، سبزوار، هرات و آسیای میانه رو در بر میگیره. این مدیریت راهبردی امامین عسکریین در این گستره مناطقی که عرض کردم خدمتتون در زمانی است که در معسكر هستن. یعنی حضرت امام یک تجربه پیشینی رو از ائمه در ذهن خودش داره و میخواد این اتفاق رو در زمانی که تلاش سازمانهای امنیتی بر اینه که فاصله ایجاد کنن میان خودشون و پیروان خودشون عملیاتی کنن. این تشکیلاتی که عرض کردم، امام معصوم رهبر مجموعه تلقی میشد و وکلای ارشدی داشتن که نقش ناظر بر عمل کرد رو ایفا می کردن و مناطق تقسیم های مختلفی شده بود که این اشخاص اختیار تام داشتن در این که تدبیر کنن امور شیعیان رو، که البته یک جورایی زمین سازی برای غیبت صغرا و غیبت کبرا هم بود. با توجه به این نکته، امام وقتی که در 4 آبان 1343 در اعتراض و مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون سخنرانی کردند، سخنرانی ایشون خیلی سخنرانی جالب، جذاب و اثرگذاری است که واقعا روح حاکمه. یعنی همین الان اگه شما این سخنرانی رو بخونید یک روح حماسی انقلابی رو احساس میکنید در وجودتون دمیده شد. من این جملات رو برای مخاطبان عرب زبان که ترجمه شد میخوندم، خیلی جالب بود. از حدود 15-20 کشور وقتی که انقلاب اسلامی رو تدریس میکردیم خدمتشون، عجیب شده بود کلاس، میخواستن قیام کنن در کلاس. یعنی خودش خیلی برام جالب بود که اینهایی که امام رو خیلی نمیشناختن، زمان امام رو درک نکردن، امام رو ندیدن، یک سخنرانیه برای این مخاطبی که یکیش از نیجریه است، یکیش از فرانسه است، یکی دیگرش از بحرینه، از کشورهای مختلفی که دور هم قرار گرفتن، این سخنرانیه چنان روحی برش حاکمه که اون جذبه معنویه در این کلمات دمیده شده و اون اثرگذاری رو داره نشون میده.
خیلی متشکرم استاد. من فکر میکنم با این توضیحات که حضرت عالی فرمودید مخاطبان ما خیلی علاقمند باشن همین الان این صحبتهای ارزشمند و قرایی که حضرت امام در اون سالهای خفقان فرمودن و خیلی صریح و کوبنده رژیم رو مورد عتاب و خطاب قرار دادن بشنویم و بعد توضیحات حضرت عالی رو.
مستشاران نظامی که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده هاشون با کارمندهای وطنیشان با کارمندان اداریشون با خدمتشون با هر کس که بستگی اونها دارد اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مسئول هستند. اگر یک خادم امریکایی، اگر یک آشپز امریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند زیر پا منکوب کنند پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد، دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند بازپرسی کنند. باید برد امریکا، اونجا در امریکا ارباب ها تکلیف را معین کنند. دولت سابق این تکلیف را کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویب نامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس و در چند وقت پیش از این به سنا بردن و باید قیام قعود مطلب را تمام کردن و باز نفسشون در نیامد.
درود می‌فرستیم به روح پرفتوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. صحبت‌های این ابرمرد تاریخ رو که 4 آبان 1343 ایراد شده بود براتون پخش کردیم. عذرخواهی می‌کنیم که کیفیت صدا مطلوب نبود و شاید خیلی از شما عزیزان دوست داشتید که با کیفیت بهتر این صدا براتون پخش می‌شد، اما خب از گذشته ها در منابع آرشیوی بوده و دستمون رسیده، دیگه کاری بهتر از این از دست ما نمی اومد که بتونیم بهتر براتون پخش کنیم. خب همونطور که میدونید خیلی از مخاطبان ما که به سن و سالهای ما باشن این رو مکرر شنیدن، اما هر بار که میشنویم مثل اینکه تازه است و همین الان این جملات غر رو داره به عنوان خطابه به گوش مردم میرسه. من چیزی نمیگم استاد راسخی، از عطالی بفرمایید نکاتی هست.
همونطوری که اشاره فرمودید این سخنرانی هنوز که هنوزه نه فقط روح حاکم بر این سخنرانی، نه تنها لحن حضرت امام، جملات امام جملاتی است برای دوران جمهوری اسلامی ایران و 50-60 سال بعد. دو خط از این سخنرانی رو بنده انتخاب کردم دقیقاً الان امروز به درد ما میخوره. یعنی ما الان در 1403 که قرار گرفتیم با 1343 این سخنرانی برای همین امروزی که ما اینجا هستیم خدمت بزرگواران.
بله بله.
آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است.
عجب.
اسرائیل هم از آمریکاست. این وکلا هم از آمریکا هستند. این وزرا هم از آمریکا هستند. همه تعیین آنهاست. اگر نیستند چرا نمی ایستند در مقابلش داد بزنند؟ همین دوتا جمله‌ای که عرض کردم خدمت شما بزرگواران، اینو گسترش بدید به مسائل منطقه و در مورد مسائل منطقه وکلای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه کیان؟ حضرت ما معیار دارن میدن برای کشف اینها. اگر نیستند چرا در مقابلش نمی ایستند؟ بعضی از این دولت‌های خلیج فارس، بعضی از این دولت‌های منطقه که ادعای ام القرا بودن اسلام رو دارن، محوریت جهان اسلام رو دارن، همین اتفاقات امروز و فردا، یعنی اینی که عرض میکنیم این سخنرانی 60 سال پیش حضرت امام برای تحلیل تک تک مسائل روز است. چه افق فکری بر این سخنرانی حاکم بوده که برای عهد جمهوری اسلامی بعد از 45-6 سال انقلاب هنوز این سخنرانیه یک سخنرانی حی و زنده و اثرگذار است. بعد دقیقاً هم این راهبرد مدیریتی امام یک مسئله این بود که اصل و فرع کردن. حضرت امام تیزبینی مدیریتیشون در این بود که نقطه ثقل مرکزی رو دست می‌ذاشتن و دقیقاً روی همین نقطه همه معادلات رو می‌چیدن. من همینجا یه مسئله‌ای در مورد بحث‌های بین‌الملل عرض بکنم. شما نگاه بکنید، ما اگر می‌خواستیم با جهان اسلام وحدت کنیم، بحث وحدت شیعه و سنی مطرحه دیگه، در روابط بین الملل و در علوم سیاسی گفته میشه که اتحاد کشورها بر مبنای دو مسئله است، یا منافع است یا تهدیدها. معمولا بر محور منافع خیلی شکل نمیگیره اتحادها، اما بر مبنای تهدیدها شکل میگیره. پیمان ورشو میاد در مقابل بحث غرب میشه یک پیمان نظامی شرقی، پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو میشه یک پیمان غربی در برابر شرق، چون تهدید محوره. همین الان یک لحظه فکر کنیم، الان یعنی حدود 60 سال بعد از این سخنرانی، ما میخواییم با جهان اسلام، مای شیعه در یک حکومت شیعی بر مبنای یک مسئله روز وحدت نظر پیدا کنیم بر مبنای یک تهدید. شما غیر از رژیم صهیونیستی میتونید این مسئله رو ابراز بکنید؟ امام چه تیزبینی و دقتی دارن که اون موقع مثلا ما اگر باشیم میگیم که اماما فعلا به آمریکا و رژیم صهیونیستی کار نداشته باش، شما که نفوذشون رو میدونید در رژیم شاه، بذارید حالا انقلاب کردید و حکومت رو به دست گرفتید، اون موقع میایید دست میذارید رو اینها و این تهدید رو برای مردم تبیین میکنید. الان که وقتش نیست.
بله.
در شرایطی این سخنرانی تبیین شده که امام از زندان آزاد شده، کلی مجاهد داشتیم در قیام 15 خرداد به شهادت رسیدن. بله. اوضاع کاملا امنیتی است. بله. اطرافیان امام در زندان هستند. این سخنرانی عزتمدارانه که باید الگوی تمامی مسئولین کشور ما باشه و باید هی برجسته کنیم، نشون بدیم که امام تو این شرایط داره اینجوری تبیین میکنه.
بله.
و اینه که دیپلماسی عزت در برابر دیپلماسی ذلت شکل میگیره.
بله.
و حضرت امام این نگاه رو دارن.
بله. من ممنونم از این که حضرت علی این مقطع رو خیلی زیبا بهش پرداختید. اگرم نکته هست بازم میتونید بگید ما استفاده میکنیم.
این سخنرانی که خیلی سخنرانیه که کاملا احساسات همراه لحظه به لحظه سخنرانی حضرت امام، گریه حضار رو داریم و یک سخنرانی ملکوتی کامل هست. در قالب کلمات خودشو میاد نشون میده. میشه همین نکته رو اشاره کرد که راهبرد مدیریتی حضرت امام و آقا مبتنی بر مسئله است به نام فتح قلوب.
بله.
بحث فتح قلوب.
بله.
شما ببینید سیاستمداران دنیا با مردم کاری ندارن.
بله.
یک سیستم اداری برای خودشون